بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درس انقلاب اسلامی جلسه اول خدمت شما دانشجویان عزیز و محترم. در جلسه قبل ما خدمت شما گفتیم که بحثی رو مطرح میکنیم و کتابی که برای امتحان معرفی می شود کتاب انقلاب اسلامی ایران هست. گفتیم ما یک جلساتی رو در مورد انقلاب بحث می کنیم، جلساتی رو در مورد اسلام و جلساتی در مورد ایران بحث می کنیم و مجموعه انقلاب اسلامی ایران رو مطرح خواهیم کرد. خب، مفهوم انقلاب و ویژگی های مفهوم انقلاب. واژه انقلاب به معنای چرخش دورانی افلاک. انقلاب هم در لغت نگاه بکنیم میدونیم چرخش دورانی افلاک و بازگشت سیارگان به جای اول به کار رفته است. در علم اخترشناسی انقلاب رو اینجوری معنی میکنن، ولی در اصطلاح امروزه انقلاب چه معنی است؟ یعنی بیانگر دگرگونی شدید و ناگهانی است. در مورد مسائل گوناگونی مثلا ما شنیدیم میگن انقلاب صنعتی، انقلاب سیاسی، انقلاب اجتماعی، انقلاب فکری، انقلاب سبز. این دگرگونی ها چی استفاده میشوند؟ در این کتاب مقصود از انقلاب اون انقلاب‌های اجتماعی و بزرگ منظور ما هست. وقتی میگیم انقلاب اسلامی ایران، منظور اون در شمار انقلاب‌های اجتماعی منظور اون این هست. حالا انقلاب اجتماعی رو در فواصل بعدی توضیح خواهیم داد. انقلابی که از یک سو تغییر در اساس و نوع حکومت دارد، به اضافه این که تحول در ایدئولوژی غالب و رسمی کشور هم به وجود می آورد و خدمشوی اجتماعی و اقتصادی سیاسی داخلی خارجی را هم به خودش اختصاص می دهد. خب، ویژگی های انقلاب. حالا یک تعریف واحدی بکنم واسه انقلاب میخوام بگیم خیلی وجود نداره، همون معنی که خدمت شما گفتیم، یعنی انقلاب معنی دگرگونی رو ما مطرح جاچی میکنیم. اگر یک انقلاب کامل بخواد صورت بگیرد، دست کم دارای 7 ویژگی است. ویژگی اول، 1، نارضایتی عمیق از وضع موجود. یعنی وقتی میخواد یک انقلابی صورت بگیرد در یک کشوری، خصوصا انقلاب اجتماعی و این دگرگونی بخواد حاصل بشه، یکیش اینه که چجوری حاصل میشه، چجوری انقلاب ایجاد میشود. یک نارضایتی عمیق از وضع موجوده. نارضایتی عمیق اولین عنصر مهم در وقوع هر انقلابه. نمود انقلاب صورت بگیرد باید مردمی که در اینجا هستن ناراضی باشن، اونم عمیقاً. از سوی دیگر ظهور و گسترش سایر عوامل و شرایط وقوع برمیگرده به همین چی؟ نارضایتی عمیق. خب وقتی میگیم نارضایتی انقلابی گونه، از نارضایتی است که اولا در میان اونها گروه قابل توجهی از نخبگان سیاسی و فکری و توده های مردم ظهور پیدا میکنه. نگاه، اولین بحث اینه که نخبگان سیاسی و فکری اینها میان نارضایتی ایجاد میشود و بعدش توده های مردم ظهور میکنن. توده مردم هم وارد این مقوله میشن و این چند جنبه دیگه داره، هم جنبه های مختلف اجتماعی دارد، فرهنگی دارد، سیاسی دارد و اقتصادی دارد. نکته اول. و نکته دوم، باید به حد ناامیدی از بهبود وضع اوضاع برسه. حالا همینجوری نباید باشه بگم حالا یه گروه ناراضی هستن، نه، یه وقت حدی برسد از ناامید باشه وضعیت موجود را، یک وضعیت نابسامان بدانند و به حد ناامیدی برسد. این نارضایتی انقلابی وقتی توده ها رو فرا میگیرد، یواش یواش اعتراضات و اعتصابات و درگیری و اقدامات غیر قانونی، اینها با هم چی؟ تو هم با شعار بر علیه یک نظامی به وجود می آید. پس یک، نارضایتی عمیق از دست ما شد. دوم، ظهور و گسترش ایدئولوژی های جدید جایگزین. یعنی صرفا حالا مردم ناراضی بودن، اومدن با نخبگان سیاسی و فکری توده مردم وارد شدن. نکته که خیلی مهمه اینه که اون ظهور و گسترش یک ایدئولوژی جدید باشه، یعنی هدف ایدئولوژی و شکل دادن و بسیج هدایت و سازماندهی های مختلف به خدمتشون یک ایدئولوژی خاص. صرفاً خدمت شما شد که یک نارضایتی نباشه، یک دگرگونی چی نباشد. این خیلی مهمه. نکنید ایدئولوژی در هر انقلابی، در چگونگی پیروزی و انقلاب، نوع حکومت جایگزین و حتی مراحل و تحولات پس از پیروزی نقش مؤثری داره. ما اگه بخوام اینجا یک مثال بزنیم، انقلاب هایی که در آن یک ایدئولوژی واحد و سازگار با ویژگی های فرهنگی یک جامعه اگر ایجاد بشود، این زودتر فرا میگیره، این انقلاب زودتر چی؟ پیروز میشه. این زودتر میتواند در درون توده مردم چی؟ نفوذ بکنند. مثل چی؟ مثل همین انقلاب اسلامی ایران. ولی اگر اینجوری نباشد، انقلاب صورت میگیره، بعدش میبینی بعد از چند سال سریع انقلاب چی میشه؟ فروپاشی میشه، از بین میره و به اون سرمنزل مقصود خودش چی؟ نمیرسد. پس بنابراین اگر بخواهد یک انقلابی اون ثبات را داشته باشد، باید این ایدئولوژی هم در اونجا چی؟ تغییر پیدا بکنه. نکته بعدی، گسترش روحیه انقلابی است. روحیه انقلابی، نکته سوم در پدیدش انقلاب چیه؟ سه میشه گسترش روحیه انقلابی. روحیه انقلابی پدیده روانشناختی و مرحله بالاتر از نارضایتی از وضع موجود است و منظور از آن به وجود آمدن اراده و حس پرخاشگری علیه نظام سیاسی حاکم است. با چنین روحیه و اراده ای است که فرد اعتماد به نفس پیدا می کنه و در مقابل راه حل های اصلاحگرانه وای میسته، در مقابل نظام وای میسته، محکم وای میسته و عقب چی نمی کشه. حالا من یک مثالی بسن خدمت شما بزنم. آیت الله شهید محمد باقر صدر در کتاب سنت های تاریخ در قرآن از واژه اراده استفاده کرده است و آیت الله شهید مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی از مفهوم حس پرخاشگری و روحی ترد ظلم استفاده کرده. حالا شما کلمه اراده را استفاده کنیم، چه کلمه حس پرخاشگرانه و روحی ترد ظلم، از هر کنون از این واژه ها موقع استفاده کنیم، نکته مهم این است که اون روحیه انقلابی باید در درون مردم باشد که بتوانند در مقابل خدمت شما اسم رژیم وای بستن. نکنید. خب یعنی گروه رو میگیرن، زندان میکنن، باز دوباره اینا آزاد میکنن، باز دوباره اینا بر در مقابل خدمت شما اسم که رژیم وای میستن و باز دوباره مردم میگیرن. میبینید که مثلا در رژیم شاه هر روز دستور میدادن به کشتار مردم، چون مردم میریختن. کشتار 17 شهریور 1357 نمونه آشکاری هست از اقدامات سرکوبگرانه که از طرف دولت وقت صورت گرفت، شاه صورت گرفت، اما هیچ یک از این اقدامات مانع از وقوع انقلاب نشد. چرا؟ چون اون روحیه انقلابی در جامعه گسترش پیدا کرده بود. پس این روحیه خیلی خیلی مهم و مؤثر هست. حالا نکته بعدی و چهارم، بحث رهبری و نهادهای بسیجگری. در هر انقلابی وجود رهبری که بتواند نارضایتی های موجود در جامعه را فعال کند و آنها را بر علیه حکومت بسیج بکند، این ضرورت جدی دارد. این خیلی مهمه که بتوانیم یک رهبری این چنینی رو خدمت شما هر شود که داشته باشیم. خب وقتی که حضرت امام در سال 1342 که میرسیم به مبحثش، میاد خدمت شما هر شود که بر علیه شاه و اون حاکمیتی که بود حرکت میکنه و سخنرانی میکنه و قضیه کاپیتولاسیون رو مطرح میکند و خطاب به شاه میکنه. خب این خدمت شما عشرت که نشون میده که این یک رهبری هست که اون حس نارضایتی رو که ما که در یک جامعه زندگی میکنیم، ارزش ما با یک سگ آمریکایی یکی کردن. وقتی امام بیاد مسئله رو باز میکنه، توضیح میده و نگاه های مردم رو خدمتش مثلا روشن میکند، خب این چی میشه؟ نقش رهبری رو شما چی میبینید؟ از این رو رهبری در جنان های یک انقلاب نقش های خیلی متعددی داره. فعالسازی نارضایتی از وضع موجود، روحیه انقلابی، گسترش اندیشه و ایدئولوژی جدید، تنظیم برنامه‌های راهبردی حرکت انقلابی، بسیج کردن مردم، صحنه در آوردن توده‌ها، اینها همه رو یک رهبر قوی میتونه این کارو چیکار کنه، انجام بدهد. و شما می‌بینید که انقلاب اسلامی گاه از سوی شخص خاص رهبری می‌شود که اون نقش که حضرت امام هست در انقلاب ایران. یا شما می‌بینید مثلا فیدل کاسترو در انقلاب کوبا نقش بسیار مؤثر و رهبری انقلاب رو چی دارد. پس بنابراین جای دیگه اشخاص دیگه، حالا ما این دوتا رو مثال زدیم. پس بنابراین این رهبری هم خیلی خیلی نقشش مؤثر هست. شما میبینید حتی در انقلاب هایی که به وجود میاد، اگر رهبر قوی و فعال در اون نباشه، این انقلاب ها به وقوع نمی پیوندد و اگر به وقوع پیوندد سری چی؟ سرنگون میشه و از بین میرود. نکته بعدی و پنجم، بحث شرکت توده های مردمی است. انقلاب یک پدیده کاملا توده است، یعنی وقوع آن بر نقش و حرکت مستقیم توده ها اتکا دارد. انقلاب در میان مردم به وسیله آنها شروع می شود. یعنی توی یک انقلاب نقش اصلی رو کیا دارن؟ مردم دارن. این خیلی مهمه که به فرجام برسه و به نتیجه چی؟ برسه. و حرکت انقلابی حرکت از پایین به بالاست، یعنی توده های مردم میان وارد عرصه میشن، تمام توده ها که هستن، بعدش یواش یواش خدمت شما شاید که اون حکومت رو که هست ایجاد میشه. یعنی از مردم شروع میشود و میاد. ولی اگر خدمت شما شاید برعکس باشه، از بالا به پایین باشه، یعنی یک نفری میاد یک کسی رو میزنه کنار و خودش میاد جای اونو میگیره، خب این خیلی خدمت شما هر شود که نتیجه چی؟ ندارد. مثلا اگر بخوام مثال بزنیم، مثلا میخائیل گورباچوف تحولی رو ایجاد کرد که بنام تحولی از سال 1985 به بعد در اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت، نهایتاً چی شد؟ به فروپاشی کشیده شد. یعنی یک انقلاب چی بود؟ از بالا بود به پایین. لیکن از آنجا که این حرکت از سوی حزب کمونیست حاکم صورت گرفت، حرکتی اصلاحگرانه بود و نمیتوان بهش بگیم اینجا یک انقلاب صورت گرفته است. پس بنابراین وقوع یک انقلاب متکی به چیه؟ متکی بر نقش مستقیم توده ها، همه و همه، یعنی همه یا بیشتر توده های انقلابی بیان شرکت بکنن، گروه قابل توجهی، حالا بخوام به اصطلاح دیگه بگیم، بیان شرکت بکنن و این خودش چی میشه؟ باعث تشکیل یک انقلاب میشود و این انقلاب باعث میشه که خدمت شما عرض کنم که رژیمی که هست اون چی از بین بروند. خب پس بنابراین نکته پنجمی که در مورد تشکیل یک انقلاب هست، شرکت توده ها یا به تعبیر همون مردمی بودن است. نکته ششم، وجود عنصر خشونت. تصور انقلاب بدون حضور خشونت در آن غیر ممکن است، چرا که همه انقلاب ها با خشونت همراه بوده است. یعنی انقلاب بدون خشونت وجود نداره. منظور از خشونت چیه؟ نکنید مجموع اقدامات غیرقانونی انقلابیون، حالا مثلا اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن، ترور میکنن، این کارها صورت میشود تا بتونن اون گاردهای حکومتی رو از بین ببرن و انقلاب اینجا صورت بگیرن. شاید یک نفر سوال در ذهنش بیاد که میزان خشونت باید چقدر باشه؟ میزان خشونت در هر انقلابی بسته به ویژگی های فرهنگی مردم اونجا داره. استراتژی مبارزاتی و رهبری، نوع نیروهای مسلح، نوع رژیم، شرایط خاص داخلی بین المللی، اینا همه در دست هم میده. نمیتونی بگه اون میزان خشونت اینقدر باید باشد. حالا اگر در انقلابی مردم اونها با بیگانگان درگیر بشن، خب اینجا طبیعتا خشونت میره بالا، کشتار هم میره بالا. بخوام مثال بزنم، مثلا انقلاب الجزایر در سال 1962 که فرانسویان بیرحمانه مردم اونجا حمله کردن و هجوم آوردن، اونها رو کشتن و حدود 1,000,000 نفر از مردم، یعنی از هر 8 نفر 1 نفر اونها چی؟ کشته شدن. یعنی مردم با بیگانگان درگیر میشن. یا در جریان انقلاب ویتنام در سال 1975 در ویتنام شمالی و جنوبی و کامبوج، لاوس، ارتش آمریکا صدها هزار نفر رو به خاک و خون کشید و از بین برد. پس اگر در یک انقلابی بیاد مردم اونها با بیگانگان درگیر بشن، طبیعتا شمار کشته ها میره بالا. ولی اگه اونجوری نباشه، یعنی انقلاب هایی هست که شمار تلفاتش نسبت به جمعیت خیلی خیلی متوسطه، اینها خدمت شما شود که مثلا انقلاب 1959 کوبا حدود 20,000 نفر جان خودشون از دست دادن، و یا در انقلاب 1979 نیکاراگوئه حدود 2% جمعیت این کشور کشته شدند. اما انقلاب اسلامی ایران نیز از همین جمله است. یعنی روش خاص مبارزاتی حضرت امام رحمت الله علیه در عدم درگیری مردم با ارتش و نیروهای مسلح در کاهش تلفات در این انقلاب نقش برجسته‌ای داشت. یعنی خیلی خیلی اینجا کشتار مردم و خشونت طوری طراحی کرده بود حضرت امام که خیلی پایین بود، یعنی با کمترین خشونت و درگیری این چی ایجاد شد. و هفتم، در تشکیل انقلاب هفتم، تغییر ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه است. همونگونه که اشاره کردیم گفتیم معمولا انقلاب رو به انقلاب سیاسی و اجتماعی تقسیم میکنن. در انقلاب سیاسی بیشتر نوع نظام سیاسی تغییر میکنه. در این انقلاب ها هدف انقلابیون گاه تنها تغییر حاکمانه، این حاکم بره یکی دیگه بیاد. یا گاهی تغییر میزان قدرت در نهادها و مقامات. اما در انقلاب اجتماعی افزون بر تغییر حکومت و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه نیز تغییرات اساسی هم در آنجا چی؟ رخ میدهد. پس اگه گفت انقلاب سال اومد که انقلاب اسلامی ایران خدمت شما، این چجور انقلاب بوده؟ انقلاب چی بچه ها؟ اجتماعی هست. بنابراین در انقلاب اجتماعی انقلاب با پیروزی بر حکومت دیگه پایان پیدا نمی کند، بلکه در این اوضاع دغدغه انقلابیون اجرای آرمان های انقلابی خیش هست. این آرمان ها خیلی خیلی چی؟ مهمه. آنچه که با پیروزی انقلاب روی می دهد ایجاد تغییرات سیاسی خدمت شما مثلا در داخل و تغییر در جهتگیری های سیاست خارجی و اعلام استقلال از قدرت های خارجی مسلط است. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، استقلال داریم که بخواییم چی؟ نسبت به قدرت های خارجی. خب انقلاب پس غالبا سبب استقلال از سلطه بیگانگان، بسیج امکانات در راستای توسعه و مشارکت توده ها در صحنه های مختلف است. ما چی گفتیم؟ ما وقتی گفتیم انقلاب در لغت و اصطلاح به چه معنا هست، بعدش اومدیم چه کردیم؟ اومدیم گفتیم برای تشکیل یک انقلاب نیاز به یک ویژگی ها دارد. گفتیم ویژگی اول یک، نارضایتی عمیق از وضع موجود. دو، ظهور و گسترش ایدئولوژی جدید جایگزین. سه، گسترش روحیه انقلابی. چهار، رهبری و نهادهای بسیجگر. پنج، شرکت توده ها یعنی مردمی بودن انقلاب. شش، گفتیم وجود عنصر خشونت. و هفت، گفتیم تغییر ساختارهای اجتماعی و سیاسی در جامعه. یعنی در خدمت شما هستم که وجود اومدن انقلاب اینها چی نقش دارد. مطالب دیگه هم هست که حالا عمدش رو ما خدمت شما عزیزان عرض کردیم. نکته بعدی که خدمت شما عرض می شود تفاوت انقلاب با دیگر پدیده ها هست. چه فرقی هست بین انقلاب و به تعبیر اصلاح، نهضت، کودتا، شورش، جنگ داخلی؟ آیا اینها هم میگن انقلاب یا فرق میکند و چه معنایی اینجا چی دارد؟ بکنید پس ما چند تا واژه رو اینجا چی میگیم و توضیح میدیم. و نکته اول و واژه اول بحث اصلاح هست. اصلاح یعنی چی؟ به تغییرات تدریجی و جزئی از سوی حاکمان و زمامداران به صورت قانونی و مسالمت آمیز انجام بشود این میگن اصلاح. پس زمیان واژه‌ای با اصلاح با مفهوم انقلاب خیلی تفاوت آشکار و روشن دارد. اصلاحات برخلاف انقلاب است. پس اصلاح یک تغییرات تدریجی و جزئی رو گفته چی می شود. دو، گفتیم که انقلاب با نهضت فرق میکنه. نهضت یعنی جنبش، حرکتی معمولا دراز مدت است که ممکن است انقلاب فقط بخشی از آن به شمار آید. مانند نهضت های اسلامی ایران که دستکم پیشینه اونها به اوائل دهه 1140 میرسد، نهضت ممکن است به شکل تلاشهای فکری و فرهنگی آغاز شود و سپس در اثر گسترش افکار اون رنگ سیاسی و انقلابی به خودش چی؟ بگیرد. پس نهضت یه حرکته که حالا دراز مدت هم دارد ولی بهش نمیگن انقلاب. کودتا چیه؟ کودتا اون اقدام سریع و ناگهانی گروهی از نظامیان علیه یک رژیم سیاسی است. یعنی کودتا ممکن است ناشی از شرایط خاص داخلی باشه، یعنی عدم امنیت باشه، نزد باشه، یا خارجی در زمانند کودتای زمان جنگ سرد بین شرق. کودتا از مشارکت های مردمی و دیگر ویژگی های انقلاب بی بهره است. یعنی میان خدمت شما عرض کرد که یک گروهی به صورت اقدام سریع و ناگهانی یک تغییرات سیاسی، یک جابجا شدن دولت مردان، این رو چیکار میکنن؟ ازش استفاده میکنن. خب بیشتر هم میدید کودتا افسران نظامی میان این کار رو به عهده چی میگیرن. پس کودتا هم اینجا با مفهوم انقلاب فرق میکنه. نکته بعدی بحث شورش هست. شورش این واژه ماننده اگه بخوام بگم شورش مثل چی؟ مثل طغیان، مثل اختشاش و قیام. یک حرکت مقطعی یا یک واکنش با ماهیت و دامنه‌های متفاوت هست که گاهی مقدمه ی حرکت انقلابی است. نمیتونیم به شورش بگیم انقلاب. شورش چیه؟ یک مقدمه ی حرکت انقلابی چی هست. و خدمت شما رو شود که جنگ داخلی. جنگ داخلی رو هم نمیشه بهش بگیم انقلاب. جنگ داخلی مبارزات مسلحانه برای کسب قدرت میان طرفی درگیر در یک کشوره. دو تا کشور میونه، دو تا حزب، دو تا گروه داره که اینا چیکار کنه با هم چی درگیر میکنن، درگیر میکنن خودشونو. به این نمیان بگن چی انقلاب. خب پس اگه بخوام تعریف کنیم، میگیم مبارزه مسلحانه برای کسب قدرت میان طرفی درگیر در یک کشور، اینو میگن جنگ چی داخلی. که سبب چی میشه؟ سبب طغیان بخش از قدرت به علیه بخش دیگر میشه. حالا به این شرط که اینجوری به وجود بیاید رو خدمت شما عرض شود که ما این رو هم انقلاب نمیگوییم. پس بنابراین ما اینجا اومدیم یک واژه هایی رو معنی کردیم، گفتیم که فرق دارد بین انقلاب و پدیده های دیگر. یه پدیده هایی هست، یه واژه هایی هست به نام اصلاح، نهضت، کودتا، شورش، جنگ داخلی که به اینها نمیگن انقلاب. اصلاح یعنی تغییرات تدریجی و جزئی از سوی حاکمان و زمامداران. نهضت اونی حرکت معمولا دراز مدتی هست که این بخشی از انقلاب رو فرا میگیره، نه اینکه بگیم کلن این معنی انقلابه. کودتا گفتیم یک اقدام سریع و ناگهانی گروه از نظامیان به علیه یک رژیم خدمت شما کرد که سیاسی. چهارم گفتیم شورش که این واژه مانند طغیان و اختشاش و قیام یک حرکت مقطعی هست که صورت چی میگیره. جنگ داخلی گفتیم یک مبارزه مسلحانه بین کسب قدرت در میان طرف‌های درگیر در یک کشور هست. خب به هیچ کدام از اینها ما انقلاب گفته نمی شود. خب حالا باز ما انشالله در جلسه بعدی تحلیل نظری رو در مورد انقلاب اسلامی برای شما دانشان خواهیم گفت که این انقلاب چگونه، چه دیدگاه ها، چه نظریه هایی نسبت به انقلاب و خصوصا انقلاب اسلامی ایران مطرح هست، اونها رو ریز ریزش رو خدمت شما خواهیم گفت و وارد انقلاب اسلامی میشویم. بیشتر برنامه ما و درس ما روی تاریخ خدمت شما هستم، کشور خودمون، انقلاب کشور خودمون و خلاصه قیاس کردن با انقلاب های دیگه مطرح خواهد شد تا ما به عمق این انقلاب اسلامی ایران و ایدئولوژی و تفکر حضرت امام پی خواهیم برد که اون عالم ربانی، اون عالم دینی چگونه اینها رو تحلیل کرده است و بیان کرده است و انشاءالله خدمت شما هستیم که نگاه و نگرش ما روشنتر و بیناتر بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لکم انشاءالله.